أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. چون این سوره مبارکه سبع در مکه نازل شد به همون طوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوری سوره مکی اصول دین است. در این سوره هم توحید و وحی نبوت و خطوط کلی اخلاق و حقوق هم بیان شد. اونگاه به صحنه از جریان معاد عنایت فرمود. اینها که مشرک بودند، بعضی ها فرشته را می پرستیدند، بعضی هم قدیسین بشر را، بعضی هم جن را، بعضی هم ستاره و امثال ستاره را، و برای اونها تماثیل درست می کردند که به عنوان اوثان و صنم بود. در صحنه قیامت از محترمترین معبود اینها که فرشته و قدیسین بشر است سؤال می کنند، هم از فرشته ها سوال بکنن، هم از افراد نظیر مسیح سلام الله علیه، که آیا اونها شما را عبادت میکردن یا نه. خب یقینا اونها فرشته ها را عبادت میکردن و بزرگان از بشر مثل مسیح سلام الله علیه را عبادت میکردن. بقید کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و مانند اینا عبادت می کردن هم وجود مبارک مسیح را هم فرشته ها را. این سوال که خدای سبحان از ملائکه سوال بکند که آیا اونها شما را عبادت می کردن، این یعنی چی؟ یقینا عبادت می کردن. سوال استفهامی معنی ندارد، سوال استعطایی که معنی ندارد. سوالی که در قیامت مطرح است سوال توبیخی و اعتراضی است. ولنسألن المرسلین همین، وقفوهم انهم مسئولون همین. سوالی که خدا در قیامت از افراد می کند از سنخ واسألوا اهل الذکر نیست، از سنخ واسألوا الله من فضله نیست، از سنخ قفوهم انهم مسئولون یعنی سوال اعتراض‌آمیز. میگن فلان شخص زیر سوال رفت، یعنی سوال توبیخی. پس سوال هست و سوال توبیخی هم هست. مسئول در این آیه و در بخش پایانی سوره مائده وجود مبارک مسیح هست و فرشته ها. خدا که در آیه 40 همین سوره سبع از فرشته ها سوال بکند اها اولای ایاکم کانی عبدون، این باید از صرف ایاکم هنی و اسم ایاجاره باشه. آیا اینها شما را عبادت میکردن؟ خب بله یقینا عبادت میکردن. اونم میگن که سبحانه که انت ولی جنامن دونه، منکر عبادت نبودن، ولی میگفتن ما معبود نیستیم، نه اینکه اونها ما را عبادت نمی کردن، اونها عبادت می کردن، شرک هم داشتن، کار بدی هم می کردن. بنابراین این سوال از صنف یا که انی و اسم یا جاره است یک، و اعتراض است در حقیقت به عابد نه به عبود. دو، سوال این است که آیا شما این را می پذیرفتید، این کار را امضا می کردید، با اینکه معلوم است نمی کردید؟ این سه، در حقیقت اعتراض است به عابدان. این چهار. خب بعد اینکه مسئله توحید و وحی نبوت دیر سوال برای اونها، اونا گروه های متعددی بودن، همه این اهانت ها مال یک گروه یا یک شخص نبود، اینا از سه منظر اهانت میکردن، هم نسبت به خود قرآن کریم، هم نسبت به شخص پیامبر از نظر اوصاف روحی، هم نسبت به شخص پیامبر از نظر انگیزه های سیاسی، هم نسبت به قرآن کریم. میگفتن معاذ الله این سحر است، کهانت است، شعر است. اینا رو گروه های متعدد درباره قرآن کریم میگفتن که این سحر است یا شعر است یا کهانت است بماند. در بخش دیگر نسبت به شخص پیامبر معاذالله، اگر این سحر است او میشه ساحر، اگر قرآن کهانت است او میشه کاهن، اگر شعر است او میشه شاعر. بعد تعبیر به جنون هم داشتن معاذالله، که معاذالله او مجنون است و این حرف را میزن. مسئله جنون، مسئله افترا، اینا اوصاف زشتی بود که این تبهکاران به وجود ماریخ پیغمبر اسناد میدادن. میگفتن این بافتگیست، اف یعنی چیزی رو خود درست کردی به خدا اسناد دادی، افترا یعنی چیزی که مال خدا نیست به خدا اسناد دادی. پس افک و افترا دسیسیست که تو انجام دادی، و منشه این کارها هم معاذالله جنون است. پس مسئله سحر و کهانت و شعر بودن مال قرآن، مسئله جنون و افک و افترا مال پیامبر، اما انگیزه های سیاسی، این انگیزه های سیاسی از دیر زمان مطرح بود، از زمان فرعون مطرح بود. فرعون به مردم مصر بگفت که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما غرض سیاسی دارند، اینا غرضشون و یذهب به طریقت کم المصلاح هست، این تمدن کهن مصر رو میخوان از بین ببرن، شما رو میخوان از این سرزمین بیرون کنن، این اغراض سیاسی. بخشی از اینها هم در حجاز بود که میگفتن این میخواد با میراث فرهنگی شما، با افتخارات ملی شما، با قومیت شما درگیر بشه. یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، این با انگیزه سیاسی او برمیگرده، این میخواد تاریخ شما را، ملیت شما را، غرور ملی شما را، آثار نیاکان شما را به هم بزنه. پس این سه بخش که گاهی به قرآن کریم برمیگرده، گاهی به اوصاف پیغمبر برمیگرده، گاهی به انگیزه های پیغمبر برمیگرده، قرآن کریم یکی پس از دیگری ذکر بکند و رد بکند. میفرماید این حرف های شما یا برهان عقلی میخواد یا برهان نقلی. برهان نقلی هم دو قسم است، یا در وحی آسمانی است یا در سنت معصوم است. بالاخره خود قرآن برای گیرنده وحی است، وحی اون نحوه تکلم است، کلام را نمیگن وحی، این محابه است. این کلام گاهی به صورت های ظاهری گفته میشه، این مخاطبات است، گاهی از راه درون گفته میشه، این میشه وحی. اگر نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، از اون صرف شو، این میشه وحی. اگر چونچه وسوسه های درونی شیطان بود، این میشه وحی، که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلکم. وحی کلام نیست، نحوه تکلم است. قرآن که در خدمتی هستیم عین وحی دیگه هیچ تردیدی نیست، اما برای ما وحی نشده، برای وجود ماره پیغمبر نشده، این وحی رو اون حضرت برای ما نقل می کند. با اینکه همین کلمات کلام الله هست و نسبت به پیامبر وحی است، برای ما نقل است، نقل الوحی است، نه خود وحی. پیامبر وحی گرفت، بله. در این حدیث فرقی نیست، اون حضرت از راه وحی دریافت شد، ما از راه نقل وحی، ولی تمام حروف و کلمات و الفاظ این کلماتی که ذات خودش اعلان نازل کرد. خب فرمود به این که یا باید به صورت وحی آسمانی باشه، یا اون پیامبری که معصوم است بالاخره یه حرفی بزنه. شما حرفاتون که موافق با عقل نیست، در سوره احقاف اون آیه آمده که او اسارت من علم، شما برهان عقلی بیارید. نشد، یا دلیلی بیارید که در کتاب آسمانی باشه، یا سخنی بیارید که از زبان معصوم باشه. در سرزمین شما نه کتابی بود نه معصومی. این حرف پس از کجا میگید؟ سه برهان است، یا برهان عقلی است، یا نقلی وحی است مثل قرآن، یا نقلی الهامی است مثل حدیث. این حدیث کلام الله است منتهی از راه الهام، اون قرآن کلام الله است از راه وحی. برهان عقلی هم همچنین. در سوره احقاف فرمود که ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یا بالاخره دلیل عقلی بیارید، دلیل نقلی. در این قسمت می‌فرماید به این که این حرف‌هایی که اینا می‌زدن در این سه بخش، چه اون بخش‌هایی که به قرآن برمی‌گرده، چه اون بخش‌هایی که به اوصاف پیغمبر برمی‌گرده، چه اون بخش‌هایی که به انگیزه‌های سیاسی اون حضرت برمی‌گرده، می‌فرماید به این که به ما آتیناه من کتب یدرسونها، در حجاز هم که کتابی که شما درس و بحث داشته باشید ما که ندادیم که. اینا رو خود از کجا میگید؟ یه انسان معصومی به نام پیامبرم که در بین شما نبود که از اون نقل بکنید. الان ما بالاخره هر کار نقلی ما یا از قرآن است یا از سنت معصوم دیگر. فرمود قبلا که کتاب آسمانی نبود، پیامبری هم ما نفرستادیم که از اون پیامبر نقل کنید. این حرفای باطل از کجا میبافید؟ و ما آتیناه من کتب یدرسونها، یک. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، دو. این حرفا رو شما از کجا میگی؟ حرفهای سزلی که بخشی به کتاب برمیگردد، بخشی به اوصاف آورنده برمیگردد، بخشی به انگیزه های او برمیگردد، این از کجا میگی؟ خب فرمود به این که ما که این کار رو نکردیم. معلوم میشه که هیچ کدام از این کارها نیست، یعنی به عقل تکیه ندارد، به وحی تکیه ندارد، به الهام تکیه ندارد، فقط به غرور تکیه دارد. اونایی که مستکبران بودن یه جور بی‌ادبی میکردن، اونایی که مستضعفان بودن پیروانشون بودن یه جور کج‌ذهنی میکردن. اونگاه فرمود و کذب الذین من قبلهم. وجود مبارک پیامبر درست است که آخرین پیامبر بود، اما اولین پیامبر که نبود، قبل از او انبیای فراوان آمدند. درست است قرآن آخرین کتاب است، اما اولین کتاب که نبود، قبل از قرآن کتابهای آسمانی هم آمده. فرمود قبل از پیامبر عده انبیا خودشون را تکذیب کردند و کذب الذین من قبل معاصرین پیامبر. و ما بلغوا، یعنی این معاصرین و صنادید قریش که در مکه به سر می‌بردن، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. معشار یعنی یک عش، مربا یعنی یک ربع. اینها یک عش قدرت مالی و غیر مالی گذشته ها را نداشته. این صنادید قریش که الان کج‌دهنی می‌کنند، آیات الهی تکذیب میکنن، باید بدانن که قبل از اینها کسانی وحی انبیا را تکذیب کردن که این سرمایداران حجاز یک دهم قدرت اونها را نداشتن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یک دهم چیزی که ما به پیشینیان دادیم. فکذب و اون پیشینیان متمکن رسولی، و ما اونچنان اینها را گرفتیم و خاک کردیم که فقط اینچنین میشه تعبیر کرد. فکیف کامل نکیر، یعنی چگونه این کار ما و اقاب ما دامنگیر اونها شد که قبلن هم گذشت که اصلا طرز اینها را انبین بردیم که جعلنا هم احادیث. اینا فقط اسمشون توست که لابلای تاریخ. یه پژوهشگر تاریخی باید نقش قبر بکنه و کتابای تاریخ ورق بزنه تا بفهمه در این سرزمین کیها بوده. فقط تو کتابای تاریخ اسمشون مونده. یاد دارد که علم تغن بالامس، یعنی طرزی ما اینها رو ریشه‌کن کردیم با همه سوابق شنقرنی که اینا داشتن، گویا اصلا دیروز تو این سرزمین نبودن، که مثالش قبلا ذکر شد. اگر یه درخت چنار کهنسالی رو کسی بکنه مدت‌ها جاش خالیه، اما یه علف یه سانتی که کنار یه نهر روی دادن بکنه جایی رو اشغال نکرده که حالا جاش خالی باشه. که فرمود این چنارهای کهنسال چند قرنه را ما طرزی ریشه‌کن کردیم که گویا اصلا دیروز تو این سرزمین نبودن. که الان تغنه بالامس غنیه بالمکان، دیروز در این مکان بود، گویا اصلا دیروز تو این مکان نبود. خب این علف یه سانتی وقتی از کنار جوی کنده بشه جایی نداره تا مثلا نشون بده که مثلا جای کرده بود. برای همه هم هست، منتها مالا اینا رو افسانه میدونیم. گاهی میبینیم که اونجا زلزله آمده، اینا رو خیال میکنیم یه حوادث عادی است. چیزی در عالم حادث عادی نیست. خب حالا شما این قسمت شمال رو وقتی حساب میکردید، این نقشه جهان را میدیدید، میدید بخش وسیع از شمال را همین شوروی گرفته، هم آسیا هم اروپا، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. این دفعتا مثل آدم برفی آب شد، نه کودتای شده، نه جنگ شده، نه قیام مردمی شده، همینجور آب شده. وقتی ما رفتیم کرملین اصلا فکر نمی کردیم که اینقدر اونجا آرام است، از بس آدم کشتن دفعتا آب شد. مگر کسی فکر میکرد کاخ کرملین اینجور به این صورت رسوایی در بیاد؟ خب اینا قدرت الهیست دیگه. قبل از انقلاب همون وقتی که امام رسولان لده قیام کرد، روزنامه ها هم نوشتن، همون خروشچف که رئیس جمهور وقت بود گفت معاذالله خدایی نیست، وگرنه ما هم میدیدیم. این چون معرفت شناسی را منحصر کرده در حس و تجربه، بر اساس ارن الله جهرتن یا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اون که معرفت شناسی او تو کف دانش است، فقط با حس و تجربه حسی چیزی رو باور میکنند، به تا نبینیم باور نمیکنیم. این صریح حرف خروشچف رئیس جمهور وقت بود که روزنامه های ما هم نوشت. خب این مثل یه آدم برخی آب شده، کسی جنگی نکرده با اونها، انقلابی هم نشده، کودتایی هم نشده. بله خب نه، منظور اینه که الان در زمان ما نسبت به ما ممکن است یک قدر قوی تر باشه، و اما اون روز شما میدید وجود مبارک پیغمبر فرمود که اون چرا که مردم مکه الان دارن معشار اون نیست. الان شما همه اهرام مصر هم که میبینید، میبینید انسان متحیر است. با قدرت های کنونی هم نمیشه الان این اهرام ساخت. ما چه میدونیم در بخش هایی که مربوط به قوم عاد بود، فرمود الّتی لم یخلق مثلها فی البلاد، این عالم نه 10 میلیارد سال است، نه میلیارد میلیارد سال است، بل این تاریخ ماها داریم. ما نسل آدمیم، ما یه نوجوان بیش نیستیم نسبت به روایت که مرحوم محدث قومی رضوان الله تعالی علیه تو خصال نقل میکند، دارد الف الف عالم، الف الف آدم، حالا دیگه به حساب در نمیاد. هزارها هزارها آدم آمدن، هزارها عالم رفتن، ما اون آخر صفی، ما چه میدونیم قدرت چه خبر است. خب فرمود ما بلغوا معشار ما آتیناهم، ممکن است که قدرت علمی امروز خیلی بیشتر از قدرت علمی دیروز باشد، اما نسبت به قدرت ذات اقدس الله قابل قیاس نیست. فرمود فکذب رسولی فکیف کان نشید. در قالب این بخشا مسئله تکذیب رسول را تکرار میکند تا از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است معلوم بشود که منشأ همه خطرها همون تکذیب رسول است و کجدهنی نسبت به دستورات ذات اقدس الله. همین آیه 45 اولش تکذیب آخرش تکذیب. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسولی فکیف کان نکید. این تکذیب را دو بار در یه آیه خطی ذکر فرمود. بعد فرمود به این که حالا ما شما را به این اصول سگانه دعوت میکنیم. اصول سگانه یکیش توحید است، یکی وحی نبوت است، یکی مسئله معاد. در جریان توحید فرمود قل انما اعیذکم بواحده، به این مردم بگو من شما را به یک کلمه موعظه میکنم. اون بحث های بالحکمت والموعظه الحسنه بجادل هم بالتی حسن تا کنون اون حکمت و برهان را گذروندن، حالا دارد موعظه میکنه. و از هم اصطلاحا جذب الخلق الی الحق است، سخن خوانی، کسی مقاله بنویسه بخونه، این رو نمیگن موعظه. سخنرانی، منبر بره سخنرانی بکنه، نمیگن موعظه. اگر عرضه داشت مخاطب خود را جذب الالحق کرد، این میشه وعظ. الوعظو جذب الخلق الالحق، نه سخنرانی کردن. اگر آدم بتونه جاذبه ایجاد کنه، بله موعظه است. خدا واعظ است، یعظکم به وجود بارک پیامبر فرمود قل انما اعظکم. این که میبینید کم اثر دارد برای این که ما یه چیزی رو حفظ کردیم داره میخونیم برای مردم میگیم، این نیست. قل انما اعظکم، همین ها رو جذب کرد دیگه. این همه خواص تو حارست مالک پیدا شد، ابوذر پیدا شد، مقداد پیدا شد، اما اینا سابقه شرک و بت پرستی داشتن دیگه. این همه افراد و شهدایی که در بدر و حنین و خیبر جان نثاری کردن، جان پشانی کردن، سابقه بت پرستی داشتن دیگه، اینا رو جذب کرد. فرمود انما اعیذکم، من شما را جذب میکنم به طرف خدا، به واحدت، به یک کلمه، به اصل واحد، به کلمه واحد، به خصلت واحد. اون رعایت اصول سگانه است. اول ان تقوموا لله، بالاخره خدایی هست. فکر کنید ببینید که از شما چی خواست، با او چی گونه باید رابطه داشته باشید. ما که علف خودرو و هرز نیستیم که رویده بشیم. که بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است که فرمود شما خیال بکنید این انسان مثل علف هرزه یا یک کشت خوبی است که بالاخره باغبان خوبی دارد. و الله انبتکم من الارض نباتا، آیا شما زرعی هستید بدون زارع، بنای هستید بدون بنا؟ که نیست. خب اگر علف هرز نیستیم پس والله انبتکم من الارض نباتا هست، خب اون که ما را رویانی با ما چیکار کرد؟ برای او قیام بکنیم. منظور از قیام هم ایستادگی است، نه ایستادن فیزیکی. اون که عمر دارد به بطالت میگذراند یا ایستاده است، او در حقیقت نشسته است. اون که جهانی است بنشسته در گوشه ای، او در حقیقت ایستاده است. فرمود ان تقوموا لله، پس اصل توحید محفوظ. انسان برای اینکه ببیند خدای او از او چه خواست و وظیفش در برابر ذات اقدس الهی چیست، حالا میخواد فکر بکنه. ان تقوموا لله، حالا یا دو نفر دو نفر با هم بحث کنید، یا یک نفر پراکنده باشه، چند نفر باشه، اونها خیلی جایی نمیرسه. دو به دو بحث کنید یا یک به یک بشین فکر کنید. روز ممکن است با دوستانتون بحث کنید، شب ممکن است تنها شدید تنها فکر بکنید. این طور نیست که اگر کسی بحث مسناداش بحث فرادا نداشته باشد او بالعکس. نه روز ممکنه مسنا بحث کنید، شب که تنها شدید فرادا بشین فکر بکنید. بسیار از بزرگان ما اینا قبل از اینکه مطالعه بکنن فکر میکردن. بعضی از اساتید ما که نگاه میکردیم این چند تا کتاب بیشتر نداشتن. کتابخونه امام رضوان الله این تو بود، کتابخونه مرحوم علامه طباطبایی این تو بود، اینا چند جلد کتاب بیشتر نداشتن. اینا بیش از اون مقداری که به کتاب مراجعه کنن مطالعه کنن فکر میکردن که چی میخوام بگم، موضوع چیه، محمول چیه، نسبت چیه. بعد شروع میکردن و مطالعه کردن. اینطور نیست که انسان همین که وارد منظر شد کتاب پهن کنه کتاب ببینه و این کتابی در میاد. میبینید یه وقتی کسی عوام است و درس خونده، این مثل گلهای سنائیست که رو معطر بکنه. یه وقت اصلا یه محقق درس خونده است، محقق درس خونده یه تعاملی با کتاب دارد، یعنی یه مقدار فکر میکند، با فکر خود و عرضه خود به سراغ کتاب میرد، با اون مؤلف گفتگو میکند، در نتیجه چیز خوبی دست بیاد میشه عالم، نه یه عوام درس خونده. فرمود شما قیام بکنید، مقاومت بکنید، ببینید که چی گیرتون میاد. یه پیامبریست و یه راهی هم دارید، در جلو دارید میرید. آخه انسان که نمی پوسه که، انسان که از بین نمی ره که. منظور ما اینه که اگر کسی عوام بود و درس خوند این عالم نمی شود. عالم کسی که فکر بکند، با صاحب کتاب تعامل داشته باشد، تدبر داشته باشد، این محقق بار بیاد. اگر محقق بار آمد خودش هم میتونه کتاب بنویسه، میشه استاد بشه، نوع آوری داشته باشه، حرف جدید داشته باشه، این میشه چشمه. اما اگه همشه استخر بود، آب رو از بیرون گرفت، خب یه وقتی بارون نیامد، یه وقتی آب نیامد که اون لوله آب بسته بود، یه خوش میشه دیگه. اگر خودش چشمه بار به جوشه، همیشه تر و تازه است. فرمود این کار رو بکنید، ان تقوم لله. خب اگر این کار کردید، یا دو به دو یا تنهایی، یقینا هم از درون هم از بیرون علوم الهی می جوشه. تنفجر و ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. خب قل انما اعظکم به واحدت ان تقوم لله مثنا و فرادا. گاهی مثنا گاهی فرادا، بعضی ها مثنا بعضی فرادا. پس این توحید تأمینه. ثم تفکروا، وقتی مسئله توحید تأمین شد، درباره وحی نبوت فکر میکنید که یه آدم این همه معارف عقلی و قوی و دقیق آورد که همه بشر رو به مبارزه دعوت کرد، همه تسلیم شدن و تسلیمی هست. ثم تفکروا ما به صاحبکم من جنه. پس این حرفا که زدید که معاذ الله این سحر است، شعر است، کهانت است، یا او ساحر است، کاهن است و شاعر است، یا معاذ الله مجنون است، اینا نیست. بعد هم متوجه می شوید که عالم هدف دار است. اینطور نیست که مرگ آخر خط باشد، اینطور نیست که انسان با مردن بپوسد، بلکه از پوست به در میاد. حالا اگر از پوست به در آمده و بعد از مرگ خبری هست، برای اونجا چی باید ببری؟ این میشه مسئله معاد. شما درباره توحید که مشکل جدی دارید، فرشته ها و امثال فرشته ها را شریک خدا قرار دادید، این یک. درباره وحی نبوت هم که معاذ الله این تهمت های سزلی را زدید، وحی را قبول نکردید. درباره معاذ هم که استنکار دارید، به انسان که میمیره میپوسه. خب یعنی عالم هیچ، میشه بی هدفی، میشه پوچی. خب این چنین نیست. هرگز سخنان نورانی اون حضرت با این تهمت های شما سازگار نیست و هرگز مرگ پایان راه نیست، نیمه اول راه است، بخش وسیع راه بعد از مرگ است. برای اینکه جلوی غرور اینها را بگیره، همون شما قصه قارون را که شنیدی، قارون نه اولین سرمایدار بود نه آخرین سرمایدار. آیه 78 سوره مبارکه قصص این است: اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة. قارون چه خیال کرد؟ خیال کرد همین مقدار سرمایه‌ای که دارد او را از خطر می‌رهاند. ما کسانی را قبل از قارون از بین بردیم که از او سرمایه‌دارتر بود، با اینکه وضعش اینه ما ان مفاتحه تنوع بالعسره. فرمود قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتن و اکثر جمعا و لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. پس بنابراین قارون نه اولین سرمایه دار به خاک افتاده بود نه آخرین. شما هم که به ما بلغ و معشار در سوره مبارکه روم آیه 9 فرمود بین که اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوتا و اثار الارض و عمروها اکثر من ما عمروها. فرمود قبل از شما مردانی بودن که شما که الان میرید دامنه کوه ویلا میسازید، اونا کسانی بودن که از کوه ویلا میساختن، تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. فرمود شما الان حد اکثر سرمایه‌تون اینه که دامنه های کوه ویلا میسازید، اما اونا به قدری مقتدر بودن که این کوه با این عظمت، این سنگ ها با این عظمت و ستبری اینا رو میتراشیدن به صورت اتاقهای متعدد و از همین ها خانه میساختن و اونا رو خاک کردید. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. پس بنابراین جریان قارون و امثال قارون اینا نه جز اولین کسانی هستند که به عذاب علیم گرفتار شدن نه آخری. در آیه 35 سوره مبارک روم فرمود به این که این حرف در خیلی از سور هست که حرف شما یا باید عقلی باشه یا نقلی، ما که برهانی برای شما نازل نکردیم، شما حرفتون به کجا مستند است؟ ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون. در جریان معبود بودن فرشته ها، اینا فرشته ها را بنات الله می دونستن معاذ الله و عبادت می کردن به امید شفاعت فرشته ها به سر می بودن. در سوره بارکه و نجم آیه 26 این است، فرمود و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. شما این فرشته ها رو میپرستید به امید این که ها اولای شفاعان الله. خب اونا بندگان خدا هستن، بدون اذن خدا کار نمی کنن، تا خدا اذن ندهد اونا تیلی شفاعت نمی کنن. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعدن الله. یک مشروع لهم باید مرتضی المذهب باشد لمن یشاء و یرزا. دو نه این فرشته ها معزونن که برای شما شفاعت کنن نه شما مرتضی المذهبی. اینا مربوط به مسائل قبلی. و اما این انما اعیذکم به واحدت ان تقوم لله رعایت مسائل سگانه، اول توحید بعد بررسی مسئله وحی نبوت بعد یقینی بودن مسئله. والحمد لله رب العالمین.